برگردم به درد از سالون
خیلی یعنی بیان رسید به رفقا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما در ارتباط با مسلک ترتب با بیانات مفصل و در واقع متقن محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل و ملاحظاتی که خود ما داشتیم تقریبا جمع شد و ما در واقع مسلک ترتب را بر اساس اون سه مبنا که مبنای مشهوره نقد کردیم و نپذیرفتیم. گفتیم سه تا مبنا وجود داره در مسئله ترتب که مبنای بحث ترتبی که معمولا بزرگان از حوزه نجف، محقق نائینی، محقق خویی و بقیه تبعیت میکنن تو این سه مبناست. مبنای اول این است که خطابات عامه را ما منحل به خطابات شخصیه بدانیم و احکام شرعیه را از نوع خطابات شخصیه تلقی کنیم. مبنای دوم این بود که علم و قدرت رو شرط تکلیف بدونیم و لذا مراتب حکم آخوند در واقع با اون اصلاحاتی که آقایون در مورد مسئله اقتضا و تنجز دارن که میگن اقتضا و تنجز جزء مراتب حکم نیست اما دو مرتبه در واقع انشاء و فعلیت درست باشه با این مبنا، کما این که مسئله تزاحم را مربوط به تبایع بدانن، یعنی بگن تزاحم نسبت به تبایع صورت میگیره و لذا مثلا صلات و ازاله تزاحم در مرحله تبایع پیدا میکنن. با این سه تا نکته، با اون سه تا نکته مبنایی ما باز ترتب را قبول نکردیم، باز به ترتب اشکال مهمی رو مطرح کردیم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم و فرمایشات از دای فاضل رضوان الله تعالی علیه رو به اضافه نکاتی که خودمون اضافه کردیم که خلاصه چون ایشون ملاحظه نکردن اون فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه، های خویی اصرار داشتن به اینکه اختلاف رتبه‌ای وجود نداره و مسلک ترتب متوقف بر اثبات اختلاف رتبه نیست، ولی قبول داشتن که مسلک ترتب متوقف بر اینه که در واقع زمانن امر به اهم و مهم فعلیتشون همزمان باشه به اصطلاح، کما این که متوقف بر این شد که عصیان خارجی مطرح باشه. عصیان خارجی هم حالا با همون تقریری که خودشون گفتن به شکل شرط در واقع مقارن، نه حتی به شکل شرط متأخر، ما با فرض این فضاها که محقق خویی هم قبول داشتن نقدهای جدی رو به فرمایشات آقای خویی و بعضن فرمایشات محقق نائینی وارد کردیم و اون ثمره مهمی را هم که محقق خویی بیان کردن آخر ناتمام دیدیم، به اصطلاح مسلک انشون ناتمام بود که دیگه بحث نکنیم، حالا دیگه تکرار نکنیم. لذا عملا مسلک ترتب حتی با مبانی خود آقایون، یعنی که خطاب شخصی باشد، علم و قدرت شرط فعلیت تکلیف به حساب بیاد، از اون طرف تزاحم هم در مرحله تبایع تصویر بشه به اصطلاح، حتی با این مبانی مسلک ترتب عملا جواب بله نداد. ولذا یک بحث بنایی مفصلی را ما در مسلک ترتب ارائه کردیم. اما یه مسلک دیگری هم وجود داره که اون مسلک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ما در واقع ترتب رو غلط بدانیم به خاطر اینکه مبانی ترتب رو نپذیریم، مثلا مسئله خطابات عامه را مبنا قرار بدیم و بگیم خطابات عامه منحل به خطاب شخصی نمیشن، یا مثلا قبول نکنیم که علم و قدرت از شرایط تکلیفه و اون مراتب انشاء و فعلیت آخوند رو زیر بار نریم، یا مثلا بگیم تزاحم در مرحله تبایع امکان نداره اصلا. اگر اون مبانی ترتب غلط در بیاد و ما زیر بار ترتب نریم به اصطلاح، اون موقع یک در واقع مسلک دیگری امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس این مبانی حقه ای که میخوان تصویر کنن قائلا، اینو میخوایم حالا شروع کنیم. در مورد این مسلک هست امام رضوان الله تعالی علیه هم دو راه حل داریم. یکی اینکه مستقیم به عبارات امام مراجعه کنیم، من اینو خوب نمیدونم چون جا نمیفته همه فرماشات امام. مسیری که به نظرم درست داره مسیری است که ما درباره ترتب طی کردیم، یعنی بیاییم فرماشات شاگرد برجسته مسلک ترتب یعنی محقق خوبی رو مبنا قرار بدیم، بعد اگه یه تتمعی نسبت به فرماشات ایشون در فرماشات استادش محقق ناینی بود اونو جدا گفتیم که خوب اشباع بشه بحث. بنده به نظرم میرسه در این مسلک هست امام بهترین بیان در بین شاگردان امام بیان استاد بزرگواران هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه. ما بیانات امام را اول از مجرا و منصد منظری ایشون بررسی بکنیم که ببینیم ایشون خواسته چطور بیانات استادشون رو و این مدرسه استادشون رو تبیین کنه، که خوبم تلاش کرده، خیلی هم خوب توضیح داده، متنش هم در اختیار شما هست الان. بعد اگر یه نکات اضافه ای داشت که باید خودمون اضافه می کردیم بر اساس عبارات هست ما، اونو جدا می گیم، چون به نظرم اینطوری بهتر جا می افته فرمایش امام و در واقع که انه در دو پله فرمایش امامو یاد میگیریم، یکی با بیان استاد بزرگوارمون تلمیز برجسته هست امام تو این رابطه هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، یکی با مراجعه به اصل عبارات امام. لذا بندم الان توی این توضیح اول مسیر آی فاضل رو میرم تو خوب آشنا بشین با در واقع ریزکاری ها و سازمان فرمایش امام و شاگردان امام، مثل ایشون که اختیار هم کرده، هم قائل هم اختیار کرده هم فتوا داده به این مسئله. حالا استاد بزرگوار هست آیت الله مؤمن هم توی رابطه ملاحظاتی دارن، من بعدش اگر شد اونا رو هم میگم، اونا رو بعد امام میگم چون ایشون یه دقائقی دارن، اونا رو بعد امام میگم، کما اینکه در همه اجلاس خبرگان دوباره خدمتون رسیدیم گفتم اگه ملاحظاتی سر بیع امام هم دارید بدید ما بعد بیع بعد از فرمایشات امام بگیم. آقا گفت گشت بلند شد بنده خدا، گفت تقریراتمو در بیارم نوشته‌هامو به شما بدم، دارم پیدا میکنم. گفتم پیدا میکنم بهتون اطلاع میدم اگه بتون پیدا بکنیم، چون ایشون هم بسیار دقیق فرمایشاتش، من میخوام نظرات ایشون رو خودم نمیدونم، یعنی دستم نیست نوشتش، دستم نیست الان چاپ که نشده خبر ندارم، از آقای فاضل ها چیز از آقای مؤمن در بی یا در این ترتب، من ترتبش هست تو همین چیه تنقیح الاصول تسدید الاصول، این تو این هست، حالا اون ان شاء الله عرض میکنم اگه ملاحظه ای داشتم اونم عرض میکنم. ولی الان ما فرماشات آقای فاضل را که هم اختیار کرده هم فتوا داده هم سعی کرده منقح کنه فرماشات استاد شست امام را میگیم، و چونم مهمه برامون، یعنی هست تا مسئله مبنایی ممکنه سرنوشت ساز باشه تو خیلی از بحث‌های فقهی و اصولی، عجله هم نداریم، کمان که دیدید من ترتب عجله نکردم، همطوری فصل فصل عبارت به عبارت فرماشات آقای خویی رو اومدم گفتم بدون عجله، عبارت به عبارت از تحقیقات ایشون خوندیم که خوب خیالمون راحت بشه همه فرماشات ایشون دستمونه، حتی به زعم خودمون را قطعا یه چیزایی را متوجه نشدیم. ایشون در این مجموعه‌ای که اصول فقه شیعه هست و حالا تو اون تحقیقات مفصلشون دارم، خود بنده هم نوشته ایشونو دارم، بحثی دارن تحقیق پیرامون مسئله ترتب. تو این تحقیق سعی کردن مبانی مسئله ترتب رو نقد کنن از زبان استادش مسته امام. ایشون من ابتدا عبارات ایشون رو دیگه دارم نقل میکنم، من بیانات خودم رو فعلا کار ندارم، عبارات ایشون رو نقل میکنم این فرماشات های خوبی که دیدیم. ایشون ابتدا تقریر مختصری از ترتب ارائه میکنن که میگن بله ما تو بحث ترتب یه وجوب در واقع ازاله داریم، یه وجوب صلات داره که این وجوب در واقع صلات و وجوب ازاله از نظر زمانی مقارنن، از نظر رتبه اختلاف رتبه دارن. عرض میکنم نقل فرمایشی ایشون رو دارم عرض میکنم. و لذا مولا در واقع یه عزل دستور داده، بعد گفته ان اسایت فصله، که فصله صلات رتبتن وجوبش متأخر از وجوب ازاله است، اما فعلیت دوتا تکلیف همزمانه. بعدم فرمودن این نظریه ترتب میخواد مشکل صلات رو حل کنه حتی در مسلک کسانی که قائل به قصد لزوم امرن در تصحیح عبادت. مسلک ترتب خواسته بگه من حتی بنابر مبنای کسانی که در صحت عبادتی به نام صلات امر میخوان و قصد امر میخوان، الان یه امر ترتبی درست میکنن که شما اگر معصیت کردید سر ازاله را این امر وجود داشت باشه، قصدش بکن نماز تو بخون. این امر خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که زمانا مقارن با ازله اما رتبتا متأخر از ازله. اول اینو بیان میکنن، بعد شروع میکنن تحلیلش، تحلیل خیلی خوب. میگن این شرطی که در ارتباط با مهم یعنی صلات مطرحه، ان اسایت، شرط شرعی یا شرط عقلی؟ هر دو فرضشو میخوان رد کنن تا ترتب خراب بشه، مبنای ترتب خراب شه. چطور؟ میگن اگر این شرط شرط شرعی باشه، ان اسایت، اون امر به ازاله را، ان اسایت این شرط، فصل فیجب علیک الصلاه. این ان اسایت سوال اینه آیا شرط شرعیه یا شرط عقلی؟ ایشون میگن اما باز اول اجمالا میگن، میگن این شرط قطعا عقلی نیست، ولی چرا میگن عقلی؟ چون میگن شرط عقلی مناطی داره که این منات اینجا وجود نداره، منتها توضیح نمیدن. یعنی ولی به خاطر اینکه آقایان ترتبی شرط و عقلی میکنن، یادتونه تو تحلیل آقای خویی اصرار داشت که این شرط شرط عقلیه، عقله که میاد به خاطر اعتبار قدرت این شرط قائل میشه. یه ما چون اینا رو خوندیم از آقای خویی، ایشون میگه نه این شرط عقلی نیست، ولی ما برای اینکه کاملا مسلط بشیم به فرمایشات آقایون هر دو فرض رو بحث میکنیم، هم فرض شرط شرعی بودن این اسایت را و هم فرض شرط بفرمایید عقلی بودن این اسایت را. اما ایشون میگن شرط چرا شرعی نیست؟ ایشون میگن به خاطر اینکه شرط شرعی یه ضوابطی داره. اولین ضابطه شرط شرعی اینه که باید در کتاب و سنت چنین شرطی وجود داشته باشه. ما هرچی تو کتاب و سنت نگاه میکنیم میبینیم چنین شرطی نیست در شریعت. شرط شرعی اولین ضابطهش اینه. ایشون میگن مثلا استطاعت شرط شرعی، من استطاع الیه سبیل لله علی الناصح الجلبید، من استطاع الیه سبیلا، ان استطعت فحج فیجب علیک الحج. من استطاع شرط شرعیه چون در کتاب وجود داره. زوال شرط شرعیه چون در کتاب و سنت وجود داره. اما شرط اولی شرط شرعی که اینه که در کتاب و سنت باشه، ما هرچی کتاب و سنت نگاه میکنیم تو هیچ جای روایه و آیه نیامده ان اسایت فصل. بهشون میگن شرط شرعی اولین خصوصیتش اینه که باید تو کتاب و سنت بیاد و ما چنین شرطی رو نداریم، نمیتونیم اینو شرط شرعی بدانیم. بعد میگن ثانیاً اینجا عصیان یه خصوصیتی توشه، اگه تو کتاب هم میومد نمیتونه شرط شرعی باشه، غلط بود شرط شرعی بودن. ما باید به خاطر یک نکته واضح دست برمیداشتیم از ظاهر دلیل. بذار تعبیر خیلی مهمی داره ها، که اصلا که انه اینجا عصیان یه طوریه که ثبوتاً ممتنع شرط شرعی فعلیت صلات باشه، اسم ازاره. البته میدونید تو پرانتز میگیم خود اونا هم قائل به شرط شرعی بله نیستن دیگه، ما چون الان فرمایشات های خوی رو مفصل خوندیم دیگه شما مسلطی، اونا هم قائلن به این که ما اشتراط رو از باب شرط بفرمایید شرعی قائل بفرمایید نیستن. ولی علایه ها ایشون تو دو مرحله میگه، مرحله اول اشکال ما به شرط شرعی بودن عصیان برای فعلیت خلاصه وجوب صلات اینه که این شرط شرعی باید در کتاب و سنت یافت بشه که چنین چیزی یافت نمیشه. اشکال دوم اینه که اصلا اینجا یه طوریه مسئله که به خاطر اون نکته که حالا میگیم نمیتونه شرعی باشه و لذا ثبوتاً ممتنعه. و حالا برای توضیح امتناع ثبوتیش سه مقدمه قشنگ دارن که بحثشونو میکنی. ایشون میگه اگر کسی این سه تا مقدمه رو خوب ببینه یاد بگیره دیگه اون موقع مجبوره اگر هم توی یه روایتی یه جایی چیزی پیدا شد دست ازش برداره. اون سه تا مقدمه که باید توضیح داده بشه تا معلوم بشه ثبوتاً نمیتونه عصیان ازال شرط شرعی فعلیت صلات باشه، اونا اون سه مقدمه، مقدمه اولش اینه که تکالیف شرعی به چی تعلق میگیره، متعلق تکالیف چیه. مقدمه دومش اینه که اطلاق یعنی چی. مقدمه سومش اینه که تزاحم کجا واقع میشه. خیلی قشنگ بخوان این سه تا مقدمه رو درست کنن تا نشون بدن اشتراط شرعی غلطه. از کردم ایشون یه هنری که دارن اون مبانی استادشون امام رو اینطوری میان جا میندازن، اون مبنا که تزاحم کجاست، تکلیف کجا میخوره. حالا ببین ایشون میگه اما مقدمه اول که ما بگیم، مقدمه اول که ما بگیم خدمت شما عرض میکنم متعلق تکلیف چیه، این خیلی مختصر برگزار میکنم. میگن متعلق تکلیف طبیعت و ماهیت، نه ماهیت به قید وجود، نه ماهیت به قید وجود به اضافه خصوصیات فردی. به همین اقتصار همین مقدمه اول میگذرن ازش، همین در حد دو سه خط که متعلق تکلیف که انه سه تا احتمال براش هست، یکی طبیعت، یکی طبیعت موجوده، یکی طبیعت موجوده به اضافه خصوصیات فردیه. شون میگن حق اینه که محققین قائلن به این که متعلق تکلیف چیه؟ طبیعته. منتها اینو خوب توضیح نمیدن اینجا. تو مقدمه دوم که مسئله اطلاقو میخوان بحث کنن اینو هم توضیح میدن. من الان از توضیحات مقدمه دومشون، اول مقدمه اولو توضیح میدن، بعد بر اساس اون توضیحات مقدمه دوم یعنی معنای اطلاق رو هم رسیدگی میکنیم. چون امانت فرمایشه ایشون میخوام را لحاظ بشه و شما هم بعدا مطالعه میکنید اینا رو میخوام دونید. ایشون در توضیح مقدمه دوم که معنای اطلاق چیه اینو یکم شرح میدن که ما سه تا چیز داریم، یه ماهیت من حیث و هیه داریم، یه ماهیت موجوده داریم، یه ماهیت موجوده به اضافه خصوصیات فردیه داره. یعنی شما جناب زید رو وقتی میخواید ببرید تکه تکش کنید تو محکمه عدل، میگید زید یه انسانه از جهت ماهیت، بعد انسان موجوده، انسان موجودیست که کم خاص و کیف خاص و عین خاص و وضع خاص و متاع خاص داره. لذا در واقع این وضعیت اینطوری میشه: طبیعی انسان به اضافه وجود به اضافه خصوصیات فردی. فرق مرحله اول و مرحله دوم چیه؟ ایشون میگن خیلی خوب در جای خودش قشنگ تو فلسفه توضیح داده شده که ماهیت مقایر وجوده. وقتی شما انسان رو با وجود مفهومن مقایسه میکنید، بینید دوتا انسان غیر وجود. انسان غیر وجوده، انسان غیر عدمه. بذار به تعبیر ایشون اگر کسی قضیه انسان موجود است را بررسی بکنه، انسان موجود است حمله اولی نیست. انسان معدوم است حمله اولی نیست. نه وجود نه عدم تو انسان نمیخواد. انسان یعنی ماهیت من حیث و هیه انسان، حیوان ناطق، نه توش وجود هست نه توش عدم هست. لذا باید حواستون باشه اگر کسی گفت که در واقع انسان تو مفهوم انسان نه وجود هست نه عدم هست، ایشون میگه اینه تو فلسفه خیلی خوب برای شما توضیح داده. اگه کسی بگه انسان انسان است میگن حملش اولی، اگه کسی بگه انسان حیوان ناطق است میگن حملش اولی، چون اتحاد ماهوی وجود داره بین موضوع و محمول. تو فلسفه تو سر جای خودش گفتن فرق گزاری انسان انسان است با انسان حیوان ناطق است اینه که گزاری دوم یک اختلاف به اجمال و تفصیل بین موضوع و محمولش است. تو گزاره اول یه توهم تغایری هست، مثلا حمل درسته، انسان انسان است، انسان حیوان نا، اما همه قبول دارن اتحاد ماهوی وجود داره. ولی وقتی میگیم انسان وجود نه، انسان عدم نه، اتحاد ماهوی وجود نداره. لذا انسان موجود است دلیل میخواد، انسان معدوم است دلیل میخواد. پس وجود غیر از ماهیته. از اون طرف خصوصیات فردیه هم غیر اصل وجوده. چون من یه بار میام مسئله انسان را و وجود انسان را مطرح میکنم، یه بار میام مسئله وجود خاصی را طرح میکنم که این وجود خاص مشخصات فردی داره. کجاست، نسبتش با دیوار چقدره، نسبتش با سقف چقدره، نسبتش با زمین چقدره. حالا تو فلسفه ثابت کردن که تشخص یا به این عوارض مشخصه است سایر مقولات اش، یا به وجوده اون سر جاش. اما حواسمون رو بد بدم، سه تا پله میشه: انسان، وجود انسان، وجود خاصی به نام زید. حالا سوال برگردم، این توضیحات خیلی خوب رو ایشون تو ذیل مسئله اطلاق میگه، ما بعدم برای اطلاق عملش استفاده میکنیم. برگردم مقدمه اول رو درست کنم. اون موقع تو اصولی مطرح سوالی مطرح میشه، وقتی میگم از صلات و واجبه، وجوب به چی میخوره؟ وجوب به صلات میخوره؟ به صلات به قید وجود میخوره یا به صلات خاص خارجی میخوره؟ در از صلات و واجبه این صلاته مثل انسانه، مثل انسان موجوده یا مثل زیده؟ سه احتمال هست. وقتی میگم از صلات و واجبه یعنی انسان، یعنی ماهیت، نه توش وجود است نه توش عدم. وقتی میگم از صلات و واجبه یعنی صلات خارجی، صلات موجوده. وقتی میگم از صلات و واجبه یعنی زید، این سه تا پله رو درست کردیم. اگه یادتون باشه در کفای آی آخون گفت اصلا مشخصات فردی محل دعوا نیست، چون مشخصات فردیه منات نداره. وجوب تابع مناته. مصلحت یا تو طبیعی صلات یا تو صلات خارجی است، فرق اختلافی است. ولی قطعاً صلات خاص در فلان نقطه محل دعوا نیست، چون منات نداره. لذا پله سوم میره کنار، دعوا میمونه بین چی و چی؟ بین طبیعی یا طبیعی موجود، بین طبیعی صلات، صلات من حیث و هیهیه، و بین صلات خارجی. دعوای بسیار مفصلی است در علم اصول که متعلق تکلیف چیه. ولی قطعاً اون پله سوم محل دعوا نیست، چون اگر بخوام ببرم این سراغ صلات خاص خارجی، یعنی صلات این نقطه اتاق، این نقطه مناطی نداره که تکلیف باید بهش بخوره. لذا در جای خودش تو اصول هی به ما تذکر میدن، میگن متعلق تکلیف ماهیت است یا وجود، کاری به وجود خاص خارجی نداره، به خاطر عدم وجود منات در خصوصیات خاص خارجی اونو میره کنار، این دوتا میمونه. ایشون تو مقدمه اول بخواد بگه محققین ثابت میکنن متعلق تکلیف طبیعیه. درسته منات مال وجوده، وجوده که منات داره، مصلحت داره، اما تکلیف نمیتونه به طبیعی به قید وجود بخوره، چون تحصیل حاصل پیش میاد. بچه 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 اختلافیست بین آخوند و خراسانی و محققین. اونا همه قائلن به این که چی؟ متعلق چیه؟ طبیعیه. خوشبختانه تمام قائلین به ترتب توی این مقدمه با ما یکسانه. چشم. تمام قائلین به ترتب توی این مقدمه با ما همراه هم. محقق خویی، محقق نائینی و خیلی و خیلی دیگه، که همه معتقدن به این که متعلق چیه؟ طبیعیه. مقدمه دوم اینه که اطلاق یعنی چی؟ اینجا محل معرکه نزاعه. که دیدید ما تو بحث با محقق خویی، بعضی وقتا تو بحث با شهید بزرگوار آیت الله سعد رضوان الله تعالی علیه ما، اینجا گرفتاری داریم. تو اطلاق بدلی، اطلاق شمولی، اطلاق یعنی چی؟ اگر متعلق تکلیف طبیعی، اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی چی و به کجا برمیگرده اطلاق؟ اینم انشاءالله توضیح میدیم. بعدم مسئله تزاحم رو بررسی میکنیم، ببینیم تزاحم تو چه مرحله واقع میشه. بعد معلوم میشه که این حرف قید اسیان توش یه تناقض خوابیده، اصلا امکان نداره اسیان شرط شرعی بشه. توضیح خیلی مرتب و منظمی ایشون میخوان بدن در انکار شرط شرعی، که حالا انشالله بعدن باید تکمیل بکنیم ببینیم فرمایشات ایشون به کجا خواهد رسید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من به نظرم اگر اجازه بدید ما فقر رو دیگه از فردا خدمتون باشیم، به احترام دوستانی که من میترسم کسی بیاد نیاد، بلد باشه بلد نباشه، همین مقدار که تونستیم بالاخره چند دقیقه خدمت دوستان باشیم، چون این درم بسته است، چون میخوام وارد بحث فقه بشیم و فرماشات امام رو بررسی کنیم، اجازه بدید فردا در خدمتتون. فقه
تو پیله اول
فرض
بین
مولود
و ایجاد
هم
گذاشته
میشه جان؟ حرفای آخونده دیگه، میاد دیگه، همینا میاد.
یعنی سه
فرض
یا چهار فرض؟
نه آخون نخواست قول مستقلش کنه، ولی بعد
بعضی بگن حضور مناسب ایجاد باشه.
بله درست میگید، اون تو مشاهده تو بحث کفایه مون میاد. بله
اون اراده به اینا وارد.
بله بله فرماشون خوبه، من که وارد نشدم نمیخواستم وارد ریزه کاریاش بشم، فقط میخواستم در حد همین کلیاتی سیری همین که ایشون اومده فعلا نقل فرمایش ایشون
رو برای این که فرمی خوشبختانه همه با ما همراه هم، اگه ایجادی هم باشن بازم با شما همراه هم.
حالا عبارت آخوند یه حرفی توشه که ما میخوام نجات بدیم، عبارت آخوند
نه لکنی با خونه خواهم میگم، یعنی کسی که میگه شما قول اول و تلقیه به این میکنی که اونه که گفتم متعلق طبیعیه، منظورشون ایجاد طبیعیه مأمورون به
خب.
یا اگه ایجاد باشه مشکل حل میشه نمیشه؟
نه نه خب میشه همین که من میگم خواهم حالا ورود نکنم میشه همین دیگه. ما بعد
چون
بارد.
بحث گذشته با ایجاد
کار کرد.
کار کرد.
بله ما کار میکنیم.
پیش
ما کار میکنیم. ما کار میکنیم. ما با ایجاد کار میکنیم. ما با ایجاد. ما معتقدیم امام.
نه خب تو دیگران هم اینو میبینیم.
حالا ده ببینیم. حالا ده ببینیم.
میگفتن واضحه که اینا دارن با ایجاد کار میکنن. بذار فرماشیشون
تموم بشه.
بحثای گذشته.
میگیم ایشالله. حالا وقتی من خواستم بگم میگم بذار سیرمو برم با ایشون.
اونجایی که بعضی‌ها داشتن با خصوصیات و مشخصات فردی کار میکردن شما اسم ایجاد
نه.